الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. موضوع بحث تفسیر امروز ما آیه 266 از سوره بقره است که نهمین مثال قرآنی در اینجا بیان شده است. عنوان مثال این است که قرآن میگه آیا شما دوست می‌دارید سرنوشت چنین انسانی رو پیدا کنید؟ سرنوشت کدام انسان؟ انسانی که به تعبیر من مدت‌های زیاد خون جگر خورده، زحمت کشیده، یه باغ سرسبزی را تهیه کرده است. باقی است که درختان نخل فراوان داره، درختان انگور هم در آن بسیار است، میوه های دیگر هم در لابلای این درختان نخل و انگور پرورش داده و به این ترتیب باقی است که تمام ثمرات و تمام میوه ها رو در خود جای داده است. صاحب این باغ یه عمر زحمت کشیده، الان پیر و ناتوان شده، اما باغش سرزنده است، آبیاریش هم زحمت نداره زیرا از زیر درختانش آب جریان داره، نهرها در خود باغ است، ولی پیر و ناتوان شده و از کار افتاده. فرزندان و بچه هایی دارد اما خود سالن، کوچکن، نمی توانند باغ پدر رو اداره کنند. ولی خود پدر چون باغ سرحاله است می چرخونه این باغ رو. اما ناگهان گردبادی میوزد توأم با آتش، هم گردباده هم داخل این گردباد آتش، تمام این باغ رو میسوزاند و آتش میزند، خاکسترش رو هم همراه گردباد میبرد. خداوند میگه شما دوست دارید سرنوشته یه همچین کسی رو داشته باشید؟ باغش آتش گرفته، محصول تمام عمرش برباد رفته، خودش پیر و ناتوان، بچه هایش کوچک و بدون قدرت و توانایی، چنین انسانی بر خاک سیاه می نشینه، بعد از اون عزت گرفتار ذلت می شود و محتاج نان شب خودش و بچه هایش. قرآن میگه دوست دارید مثالی همچین انسانی باشید؟ آخرش هم میفرماید کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. خداوند این آیات رو میگه، این مثالها رو برای شما میزند برای اینکه شما فکر کنید، اندیشاتون رو به کار بیندازید، از آن نتیجه بگیرید. در میان دانشمندان و مفسران بحث است که این مثال که نهمین مثال قرآنی است درباره کیاست، سرنوشت کیست که خدا تشبیه کرده است به یه چنین انسانی. در اینجا عقاید مختلفی هست. بعضی گفتن این سرنوشت کسانی است که انفاق فی سبیل الله می کنن، بعدش هم با آتش ریا و تظاهر اون آتش می زنن. زحمت زیادی کشیده، حج رفته، خانه خدا رفته، مسجد ساخته، حسینیه ساخته، بیمارستان ساخته، اما با منت و آزار و تظاهر و ریاکاری آتش به تمام این باغ خرم و سرسبز میزنند. بعضی گفتن نه، این منحصر به ریاکار نیست، هرچند بعد از آیات مربوطه به ریاست که قبلا صحبت کردیم، تنها مربوط به انفاق و منت و آزار در انفاق نیست، بلکه درباره تمام اعمال صالحه. یعنی مسلمان اعمال صالحی انجام می دهی، اما توجه داشته باش این اعمال صالح تو با آتش گناهان آتش نزدی. و حال این پیرمرد ناتوانی که باقی درست کرده و یه عمر زحمت کشید و بچه های خود سالی دارد و آخر عمری باید یه لقمه نانی داشته باشد بخورد، خودش و فرزندانش، و آتشی آمد و گرد باد و صاعقه‌ای و اینو از بین برد، حال این پیرمرد رو پیدا نکنی، هم خودش ناراحت هم نسل آیندهش در زحمت. بنابراین یه تفسیر، تفسیر به انفاق های توأم با ریاکاری و منت و آزار هست، و یه تفسیر هم درباره تمام اعمال. یعنی انسان زحمت میکشی اون، اما آخر عاقبت به خیر از دنیا نمیرود، عاقبتش به شر میشه. قرآن میگه بترسید، خیال نکن اعمال صالحی زیادی انجام دادی تمام شد، عاقبت کار ببین چه خبره، با چه حال از دنیا خواهی رفت، آیا این باغ رو میتوانی حفظش کنی یا نگه بداری تا آخر یا نه. حدیث معروفیست، شاید همه شما شنیده باشید، که پیغمبر اکرم فرمود من قال لا اله الا الله غرست له شجرتون فی الجنه. هر کسی یه لا اله الا الله بگه در بهشت درختی برای او قرص میشه. که از این حدیث معلوم میشه بهشت و اعمال ما میسازه، نه این از که همه چیزش ساخته و پرداخته است. بهشت تجسمی از اعمال ماست و ساخته و پرداخته اعمال ماست. وقتی این سخن رو پیغمبر اکرم فرمود، آدم بی خبری در حضور پیغمبر حاضر بود، از کرد یا رسول الله اگر اینه پس من خیلی درخت در بهشت دارم، من زیاد لا اله الا الله میگم، هر یه لا اله الا الله یه درخت بهشتی، باغها من در بهشت دارم. فرمود درسته، اما اگر آتشی نفرستاده باشی و این درخت ها رو آتش زده باشد. اینجاست که انسان تکان میخوره. این که در حدیث معروف داریم الناس کلهم هالکون الا العالمون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم، منش همینه. مردم همه هلاک میشوند مگر اونهایی که آگاه باشند، بدانند وظیفه اونها چیست. آگاهان هم هلاک میشن مگر اونهایی که به آگاهیشون عمل کنن. عمل کنندگان هم هلاک میشوند مگر اونهایی که در عملشون اخلاص باشه. تازه و المخلصون فی خطر عظیم، اونهایی که آگاهند، اهل عملند، مخلصند، بازم در خطرند. این دیگه کدام خطره؟ خطر اعمال آینده است که ممکنه اعمال گذشته رو بسوزانند و اعمال گذشته رو از بین ببرند. رو جزئیات آیه دقت کنیم، بعد من یه نتیجه گیری کلی و کامل کنم. آیه می فرماید ایود دو احدکم، آیه دوست می دارد یکی از شما، ان تکون له جنه، یه باغ داشته باشه، من نخیل، از درختان نخل و خرما، و اعناب، و درختان انگور. از این معلوم میشه این دوتا از مواد غذایی مهم زندگی بشره، خرما و انگور، و در میان میوه ها مفیدتر از این دو یا پیدا نمیشه یا بسیار کم است. بعد میفرماید یکی از امتیازات این باغ این است که تجری من تحت الانهار، باغ یه وقت آبش از بیرون میارن، صاحب باغ باید بره زحمت بکشه آب و ورد داره بیاره، امشب نوبت آب باغ ماست، باید بیدار بمونیم باغ آب بدیم، فردا نوبت توست. این بساطی که هست در روستاها و باغها، اما یه وقت نه، آب از کنار درختان دائما عبور میشه میکنه، اصلا مسیر آبه، درختان خود به خود آبیاری میشن، نیازی نداره. تجری من تحت الانهار. بعد میفرماید میوهش منحصر به همون خرما و انگور نیست، لهوفی ها من کل ثمرات، از همه جور میوه هست. معلوم شه لابلای اون درختان خرما و انگور انواع میوه های دیگر هم در این باغ هست. بس یه باغیست کامل از هر نظر و خودکفا. اما و اصابه الکبر، باغبان و صاحب باغ پیر شده، ناتوان شده، یه عمر زحمت کشیده، محصول یه عمر اوست، ولی میچرخه دیگه، احتیاجی به زحمت چیزی الان نداره، در واقع رو دور افتاده. و لهو ذریتون ضعفا، یه مش بچه داره، ضعیف، ناتوان، خردسال. حالا تفسیر ضعفا میشه خردسال باشه و می شودن بچه هایی باشد که بعضیشون مریضن، ناتوانن، ولو بزرگن توانایی کشاورزی و باغداری ندارن. فاصابها اعصار، ناگهان اعصار اصابت میکنه به این باغ. اعصار به معنی گردباده. چرا گردباد ایجاد میشه؟ اگر باد از دو طرف مختلف به وزد بیان تو سینه هم، بادی از شمال، بادی از جنوب، بادی از مغرب، بادی از مشرق بیان توی سینه هم، اینا به هم گره میخورن و دور هم میچرخن. هرچه سرعت اون دو باد بیشتر باشد، گردباد خطرناکتره. دیدید گردباد به یه سمت حرکت میکنه، اون سمتی که زور باد بیشتره وقتی میپیچه، این باد لوله شده رو همراه خودش میبرد و به قدری بعضی از گردبادها قدرت داره کراهت انسانها رو برمیداره، از جایی به جای دیگر پرتاب میکنه، که در حالات امم پیشین هم داریم گاهی گرفتار چنین گردبادهایی میشدن. گاه شده گردباد آمده بالای یک استخر مملو از ماهی بوده، آبها و ماهی ها رو برداشته برده بالا، انداخته مقدار زیادی اون طرف، مردم بیدار شدن دیدن تو خانه هاشون ماهی افتاده، خیال میکنن که از ابرها نازل شده. نه، این کار گردباده که این قدرت رو داره. منتها قرآن میگه این اعصار، این گردباد، فیه نارون، آتش توشه. آتش از کجاست؟ گردباد که آتش نداره. بعضی گفتن مثال قرآن مال اونجاییست که همراه گردباد یه سائقه هم بیاد، سائقه و گردباد همراه هم باشه، سائقه میزنه خاکستر میکنه، گردباد هم خاکسترش ور میداره میبره، از اون زمینی که خرم و سرسبز بود و یه باغ بود چیزی باقی نمیمانده، نمیمانه مگر یه زمین بیاض، زمین خالی. بعضی گفتن این آتش مربوط به جای دیگری است، مثلا جنگلی در اون نزدیکی آتش گرفته بوده، گردباد از جنگل عبور کرده، آتش‌های جنگل رو همراه خودش برداشته، آورده تو این باغ ریخته، تمام این باغ آتش زده. بعضی هم گفتن تفسیر سومی هست که مراد از فیه نار اون بادهای سمومه. باد سموم بادی است که در بیابان‌های عربستان می‌آمده. این باد مثل آتش بوده و هر چی میخورد خشک میکرد، ولذا وقتی قافله ها گرفتار چین بادی میشن باید سر و صورتشون رو بپوشونن و زمین بخوابن تا این باد رد بشه، به هر کجا بخوره خشک میکنه، انسان، درخت، حیوان. پس این اعصار، این گرد بادی که توامه با آتشه، یا آتش جای دیگر اینجا منتقل کرده، یا آتش سائقه است، و یا آتش به معنی باد سمومه که به هر کجا بخوره میخشکانه، حالت سمی داره. در بیابانهای حجاز چنین بادی بوده، در بیابانهای ما که گیاهان و درختان و مزارعه از این باد کمتر دیده میشه. برحال این باد می آید، فحترقت، باغ آتش می گیره. آخرش هم می فرماید کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، خداوند آیاتش رو برای شما روشن می کنه تا اینکه فکر کنید و اندیشه کنید. خب در اینجا رسیدیم به یه مثال خیلی پرمعنی که اعمال آدمی آخر عاقبتش معلوم نیست به کجا برسه. من مدرسم، من مجتهدم، من کتاب نوشتم، من ثروتمندم، خانه برای فقرا ساختم، حج رفتم، 30 بار مکه رفتم، زیارت امام حسین رفتم، عاقبت چه کاره ام؟ معلوم نیست. آخر کار باید حساب کرد، ببینیم آخر کارمون چگونه است. آقای ما داشتیم، طلبه بود، اهل علم بود، در زمان طاغوت بود. این آقا به قدر متدین بود که حساب نداشت، برادرش خمس و زکات نمی داد، اینم خونه برادر نمی رفت. مریض شد در حجره مدرسه، مریض شد، دید نمیتوانه. برادر آمد بردش به خانه. استاد ما میفرمود من رفتم دیدن این آقا. وقتی که رفتم دیدن این آقا تو اون خانه، در بستر که خوابیده بود یه مرتبه از وسط بستر بلند شد، فرش و اتاق رو جمع کرد، گفت شما رو این فرش ننشینید، قصبیه، همین گوشه اتاق که خالیه همونجا یا بنشینید یا بایستید و احوال پرسی کنید و برید. من آلوده قصب و گناه شدم، شما آلوده نشید. ولی گذشته زمان این آقا رو عوض کرد، از روحانیت خارج شد. گفت آخر کار کارش به جایی رسیده بود که نهار و شام تا جام شراب سر سفره نبود غذا نمی خورد. عاقبت کاره این که میگن نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه بر خدا از عاقبت شر. این که میگیم اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، خدای عاقبت ما رو خیر کن، اشاره به این معانی. احدی نمیتوانه مطمئن بشه من اهل نجات ولو تمام عبادات رو آورده باشه. مثل اون باقی غیر از این از 50 سال 60 سال زحمت میکشن یه باغ تهیه میکنن، اما یه سائقه همشو در یه لحظه خاکستر میکنی، در یه ثانیه. گاهی هم یه خطای انسان همین. در خطبه قاصعه در نهج البلاغه که از خطبه های کوبنده است، آثار تکبر و عصبیت و لجاجت رو امام بیان فرموده، امام علیه السلام می فرماید عبرت بگیرید از شیطان، 6000 سال در صف ملائکه بود، مشغول عبادت بود، اما همه این عبادت های 6000 سال با 1 ساعت تکبر، خودبینی، حسد، تعصب، لجاجت تمامش آتش گرفت. مگر میشه محصول 6000 سال 1 ساعت آتش بگیره؟ بله. یه سد مهم آب بیاری رو درست میکنن 10 سال طول میکشی، چقدر زحمت میکشن، و چند تا دینامیت میشه کلش منفجر کرد در یه لحظه. گاه گناهان از این قبیله، حالت انفجاری و تخریبی داره، تمام اعمال انسانو آتش میزنه، برباد میده. لعلهم یتفکرون. مردم این مثالهای زیبای قرآن رو بشنون، اندیشه کنن، مغرور نشن به اعمال صالحشون، همیشه ترسان باشن، همیشه بگن خدایا خودمون به تو میسپاریم، خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار، خدایا اگر تو ما رو به خودمون وا بگذاری هلاک میشیم، از بین میریم، ما چیزی انجام ندادیم که لایق مقام تو باشه، ما کیستیم، اعمالمون چیز، مقام و موقعیت ما چیز، هرچه هست تویی تو، هرچه هست احسان توست، کرم توست. باید انسان یه همچه حالتی داشته باشه. بعضیا خیلی زود مغرور میشن، مست باده غرور میشن، خیال میکنن اعمال صالح انجام دادن، در قلب بهش جاشونه. یه وقت انسان نگاه میکنه میبینه بی ایمان از دنیا رفت. پناه بر در اینجا یه بحث علمی مهمی هست، من سادش میکنم، برادران اهل علم که متوجهن، برای بعضی دیگر از برادرانی که اهل مطالعه هستن این رو ساده تر بیان میکنم. بحثی است به نام احباط، احباط بهای جیمیه و تا دستدار. احباط و تکفیر. معنی احباط این است که عمل انسان نابود بشه، اطاعت عبادتهاش از بین بره، اسم این احباطه. تکفیر معنیش این است گناهانی کرده، گناهان آتش بگیره، از بین بره با اعمال صالح بعدی که انجام داده، مانند حرور ابن یزید ریاهی بشه. اون همه خطا کرده اما یه لحظه توبه کرد، آب توبه تمام آتش گناهانشو خاموش کرد. در دعاهای شبهای آخر ماه رمضان میگیم خدایا فمهنی من الاشقیا و اکتبنی فی السعدا، نام منو از اون لیست بدبخت ها و شقاوتمندان حذف کن، نام منو در لیست سعادتمندان بنویس. اولی احباط، دومی تکفیره. در میان متکلمان و علما عقاید بحثه آیا واقعا احباط و تکفیر هست؟ یعنی گناه ثواب می سوزانه و ثواب گناه از بین می بره، یا نه اینا دو دفتره، یه دفتر گناهانه یه دفتر ثواب هاست، اعمال خیرتون یه جای حساب میشه، اعمال شرتون هم یه جای حساب میشه مستقلن، یا نه اینا با هم پیوستند. آیات قرآن میگه اینا رو یه هم اثر دادن، هم گناه ثواب از بین میبرد و هم ثواب گناه از بین میبره. نمونه من از آیات قرآن بخونم. در آیه 114 سوره هود میخوانیم ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، حسنات سیئات از بین میبرن و این تذکری است برای اونهایی که متذکر میشوند. پس معلوم میشه اگر حسنات خوبی انسان انجام بده، ای بسا اعمال بد گذشته او به وسیله این حسنات پوشنده بشود، محو و نابود شود. اما در مورد احباط، در سوره مائده آیه 5 می‌فرماید و من یکفر بالایمان فقد هبط عمله، کسی که ایمان داشته از ایمان فاصله بگیره 100 سال 1000 سال 6000 سال عمل خوب هم انجام داده اما بی ایمان از دنیا بره، تمام اونها از بین خواهد رفت. همه چرا آتش؟ آتشی است آمد اون باقی که در یه عمر تهیه کرده بود، همه رو آتش زد و خاکستر کرد و گردباد هم خاکسترش رو برد با خودش، چیزی باقی نمام. و من یکفر بالایمان فقط هبط عمله. در سوره حجرات آیه 2 معلوم میشه که غیر از کفر هم گاهی سبب نابودی اعمال میشه. لازم نیست حتما انسان به ایمان از دنیا بره، بعضی از اعمال بد و زشته که اعمال خوب انسان رو محو میکنه، باید به هوش باشیم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای کسانی که ایمان آوردید در محضر پیغمبر که می روید ادب و حفظ کنید، داد و قال نکنید، توهین به پیغمبر نکنید. ولا تجهروا له بالقول، بلند خطاب نکنید. یه عده افراد نامؤدب بودن در عصر پیغمبر، می آمدن پشت در خانه پیغمبر هی صدا می زن یا محمد یا محمد، سر و صدا و اصلا خطاب به یا محمد خودش مناسب نی، یا رسول الله باید بگن. اسم کوچکی را ببرن، اسم کوچک کسی را ببرن، این مقام احترام نیست. گاهی در مقام محبت انسان اسم کوچک اشخاص رو میبره، اما در مقام ادب باید کنیه او رو بود، لقب او رو بود، یا رسول الله باید گفته بشه. چیه میاد پشت دیوار مزاحم پیغمبر میشه، داد و فریاد راه میندازه. که جهر بعد کمل بعد، شما خیال میکنید پیغمبرم مثل پسر عمو و پسر خاله تو هست؟ قطب آدم امکانه، گل سرسبد آدم هستیست، نزدیکترین موجود به خداست، احترام داره. انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، اگر در مقابل پیغمبر بی ادبی کنید و رعایت ادب نکنید، اعمالتون هبط و نابود میشه. نمازتون، روزتون، حجتون، صدقاتتون، کارهای خیرتون به واسطه این بیادبیتون از بین میره. و انتم لا تشعرون، در حالتی که شما نمیدانید. اون جردباد توأم با آتش میاد به صورت این بیادبی، اعمال خیر شما رو که در یه عمر داشتید از بین میبره. آیات قرآن میگه احباط و تکفیر درسته، اما چه گناهی اعمال انسان از بین میبره، چه گناهی از بین نمیبرد، یا چه اعمال صالحی گناهانو میشوید، چه اعمال صالحی گناهانو نمیشوید، جزئیات این معنا در آیات قرآن منعکس نشده، ولی کلیات این مسئله در آیات قرآن هست. بهوش باشی، ممکن است در این شبهای قدر کسی قلبش بشکند، قطر اشکی بریزد، توبه حقیقی از گناه بکند، دریاهایی از آتش رو خاموش کند. به عکس هم ممکن است کسی هزاران کار ثواب کرده، اما یه بی احترامی به پدر، یه جسارت به مادر، یه توهین به استاد، یه بیادبی در مقابل قرآن، یه بیادبی در برابر نظام اسلامی باعث بشه اعمال صالحش از بین بره. اینا همون گردباد آتش زا و آتش خیزه. باقی که محصول یه عمر انسان است آتش میزنه، از بین میبره. اعمال ما اگر آتش هم نگیره، هبط هم نشود، در مقابل کلام خدا چیه؟ هیچ. تمام عبادات ما نتیجه یک سبحان الله گفتن، خدا توفیق به ما داده سبحان الله بگیم، همه عبادات ما در مقابل این توفیق که خدا به ما داده هیچی. سلامت به تو داد، عقل داد، ایمان داد، پدر و مادر دارای ولایت داد، آبرو داد، شخصیت داد، هر کدام اینها رو حساب کنی نمیتوانی شکر نعمت به جا بیاری، چیه به اعمالت مغرور میشی. قربانت ای علی ابن ابی. راوی میگه یکی از دوستان علی آمد پیش معاویه، حدیث تقریبا چنینه، در کتابهای اهل سنت و شیعه هر دو من دیدم، آمد پیش معاویه. معاویه هم وقتی دوستان علی رو میدید حالت کنجکاوی داشت، میخواست ببینه حالات علی چی بوده. صدا زد بگو ببینم از علی چه دیدی. گفت معاویه کوه علم بود، کوه وقار بود، با ما مثل ما بود، اما در مجلس که می نشستیم چنان ابهت او در ما نفوذ می کرد که توانایی نداشتیم حرف بزنیم. معاویه در جمع شمع محفل بود علی. یه شبم تنهایی علی رو در خلوت دیدم علی علیه السلام سر به سجده گذاشته، اشک میریزه، گریه میکنه، میگه آه من قلت زاد و بعد سفر. علی میگه وای از کمی زاد و توشه، از طولانی بودن سفر آخرت. این همون علی ابن ابی طالبی است که یکی از کارهاش معادل تمام اعمال جن و انس بود، بلکه بالاتر. ضربه‌ای که بر پیکر عمرو بن عبدود در میدان جنگ احزاب زد، فرمود افضل من عبادت فقرین. و باید هم افضل باشه، تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفت. احزاب جاهلی همه دست به دست هم داده بودند و آخرین قدرت نمایی بود، آمده بودند پیغمبر رو بکشند، مسلمان ها رو نابود کنند، زنانشون اسیر کنند، خانه هاشون ویران کنند، اسلام تمام بشه. عمرو بن عبدود آمده به میدان، هر چه مبارز میخواد کسی مبارز نمیشه. اون شعر معروف لقد ولقد بهت و بجمع کن من الندا حلم مبارز، صدام گرفت بس که گفتم حلم مبارز، یه مرد میدان ندارید؟ به تمام اسلام داره توهین میکنه. ای مسلمان هایی که عاشق شهادت بودید، کجا رفت عشق به شهادتتون؟ چرا نمیاد به میدان؟ علی علیه السلام در پوست خودش نمی گنجه، مرتب میگه یا رسول الله اجازه بفرما بره، برای اینکه آزمایش بشن همه، برای اینکه مسیر آینده و ولایت خلافت بعد از پیغمبر روشن بشه. فرمود علی عجله مکن. وقتی معلوم شد غیر از علی ایثارگری در اینجا نیست، اجازه داد لا تعجلن فقد اتاک مجیب و صوت که غیر عاجز. امر عجله نکن، مبارز در مقابل تو آمد. برز الایمان کله فی مقابل شرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام کفر. علی تمام اسلام در وجودش خلاصه شده، سرنوشت اسلام و کفر رو برای هزاران سال آینده در اینجا باید تعیین کرد. از اینجا می فهمیم اگر اسلامی امروز است، از برکت اون ضربه ایست که علی بر پیکر عمرو بن عبدود زد. در این حال معاویه در اون دل شب تاریک مثل انسان مار گزیده به خود می پیچید و می گفت آه من قلت زاد و بعد سفر. کسی که این همه اعمال داره که یکیش اینه، ده ها یا صد ها افتخار دیگر داره، هر کدام در جای خود شنیده اید، خونده اید، در این حال این چنین میگه. وقتی علی این چنین بگه من چه بگویم؟ مثل دیشب هم آخرین وداعش رو با مردم کرد. آخرین وداعش رو با ستاره صبح کرد، صدای تکبیرش بلند شد، تمام فضای کوفه رو گرفت، آخرین تکبیر علی بود، آخرین اذان علی بود. ولی چیزی نگذشت، دیدن یک صدای منادی هم بلند شد، صدا میزند تهدمت والله ارکان الهدا قتل ابن عم المصطفی قتل علی المرتضی.